ساعت 22 به وقت ایران. شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. روز پنجشنبه است، چهارمین روز از اسفند ماه 1401. من رایا ملکی میزبان شما هستم در 45 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها. پیش از هر چیز به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید. نسرین افشار اینجا در استودیو خبر. نسرین خوش آمدی، از تو بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو.
ممنون است رویا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ده‌ها خانواده و کنشگر دادخواه با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان پیمان دادخواهی خواستار لغو مجازات اعدام در ایران، دادخواهی جنایت‌های جمهوری اسلامی و پایان دادن به مصونیت از مجازات برای آمران و عاملان این جنایت‌ها شدند. در این بیانیه که روز پنجشنبه در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، 82 خانواده و کنشگر دادخواه همچنین خواهان بازسازی و استقلال کامل دستگاه قضایی و به فراموش نسپردن حافظه تاریخی شدند. آنها اعلام کردند که پنهان کردن حقیقت حتی به بهانه آشتی ملی یا برقراری صلح و دموکراسی، پاک کردن حافظه و سوزاندن تاریخ است که به تکرار گذشته می انجامد. از جمله امضا کنندگان این بیانیه حامد اسماعیلیون، آتنا دائمی، تقی رحمانی، عبدالفتاح سلطانی، کیوان صمیمی، مهرانگیز کار، نرگس محمدی و ایرج مصداقی است. اتحادیه اروپا صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد تبعی ایرانی آلمانی را غیر قابل قبول خواند و آن را با شدیدترین لحن محکوم کرد. سخنگوی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در بیانیه‌اش افزود شمار فزاینده شهروندان اتحادیه اروپا که از سوی ایران به دلایل جعلی بازداشت می‌شوند، مایه نگرانی زیادی هستند. سخنگوی جوزپ بورل افزود اتحادیه اروپا در تماس نزدیک با مقامات آلمانی است و بازبینی قضایی با رعایت کامل حقوق دادرسی نهایت تلاش خود را می کند. قوه قضایی جمهوری اسلامی روز دوم اسفند جمشید شارمهد را به اتهام فساد فلعرض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم کرد. این حکم قابل تجدید نظرخواهی است و وزارت خارجه آلمان به عنوان اعتراض دو کارمند سفارت ایران در برلین را اخراج کرد. فرانسه نیز حکم صادر شده برای آقای شارمهد را محکوم کرده است. شاهزاده رضا پهلوی در یک جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران خارجی در پاریس تاکید کرد که در صورت حمایت جهانیان از معترضان در ایران، حکومت جمهوری اسلامی دوام نخواهد آورد. باشگاه خبرنگاران اروپا و آمریکا در پاریس روز چهارشنبه بعد از ظهر در جلسه میزبان رضا پهلوی بود. شاهزاده رضا پهلوی در این جلسه بر لزوم حمایت همه جانبه از معترضان ایرانی تاکید کرد و از کشورهای جهان خواست رابطه خود با جمهوری اسلامی را قطع کنند. به اعتقاد او، اگر جامعه بین الملل پشتیبان معترضان در داخل ایران باشد، سقوط حکومت چند سال که در عرض چند ماه اتفاق خواهد افتاد. رضا پهلوی همچنین ضمن مخالفت با حمله نظامی به ایران به عنوان راه حلی برای گذار از جمهوری اسلامی خواستار اقدامات عینی کشورهای خارجی در حمایت از معترضان شد و از جمله فراهم آوردن جریان آزاد اطلاعات. حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان روز پنجشنبه خواستار ممنوع الخروج شدن اعضای سفارت آلمان و محاکمه افسر اطلاعاتی مستقر در سفارت آلمان شد. حسین شریعت مداری در یادداشتی جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی زندانی در ایران را متهم کرده که از سوی دولت آلمان مأموریت انجام عملیات تروریستی را بر عهده داشته است. حسین شریعت مداری مدعی شد که جمشید شارمهد در ایران تحت نظارت سفارت آلمان بوده و از طریق سفارت آلمان با افسر آژانس اطلاعاتی آلمان در تماس بوده است. این در حالی است که جمشید شارمهد از سال 1362 در خارج از ایران به سر می‌برد. او در تابستان 1399 در دبی توسط مأموران حکومت ایران ربوده شد. دولت آلمان روز سوم اسفند در واکنش به صدور اعدام او دو دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی را اخراج کرد.
سپاس از نسرین افشار که راوی خبرهای امروز بود. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید: علی خامنه‌ای میگوید دیگر کسی حق ندارد بگوید جمهوری اسلامی برای خود دشمن میتراشد.
اساسا تولد جمهوری اسلامی با توافق دشمن بوده.
تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر حفظ اتحاد سیاسی، او خواهان گسترش نافرمانی‌های مدنی و اعتصابات در ایران شد.
ایشون دارن تغییر گفتمان ایجاد میکنه، این کار بسیار هوشمندانه است.
و بازگشت معترضان به خیابان، بار دیگر گرانی و تورم و قیمت دلار مردم را به اعتراض واداشت. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه چهارم اسفند ماه در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از بنیه قوی مردمی نظام گفت و مجلس خبرگان را نماد جمهوریت و اسلامیت دانست. علی خامنه‌ای نفس گذاشتن نام دین در کنار مردم سالاری را دشمن ساز خواند. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه از او پرسیدم شاخص‌های یک نظام مردمی چیست و جمع جمهوریت و اسلامیت چه مفهومی در نظام ایران دارد؟
جمع جمهوریت و اسلامیت در پیشنویس قانون اساسی که شورای انقلاب نوشته بود یک درش اصل ولایت فقیه نبود و شورای نگهبان هم یه چیزی شبیه متمم قانون مشروطه بود که تعداد حقوقدان ها بیشتر از فقها بود. حالا جمع جمهوریت و اسلامیت با ورود اصل ولایت فقیه اگر روزی نشان تناقض بود و نوعی ساده اندیشی که این دو وجه میتونن با هم جمع بشن، امروزه دیگه نشان دروغگویی و دغلکاریه. در طول این چند اسلامیت و در واقع فقاهت جمهوریت رو دریده و بلیده. خامنه‌ای در این دیدارش میگه که شما هم تعیین کننده اید، هم با مراقبت هاتون تضمین کننده رهبری هستید. هیچ اهمالی در ادای این وظایف در پیشگاه پروردگار پذیرفته نیست. خب اینو هر کی میشنوه خب یا خندش میگیره یا عصبانی میشه از این همه نفاق و دروغگویی. خود هاشمی رفسنجانی در خاطرش میگه آقای خامنه‌ای منع کرد که مجلس خبرگان نهادهای زیر نظر رهبری، نه خود رهبری، برش نظارت بکنه و دوم خروس اونجا بیرون میزنه که در همین سخنرانی خامنه‌ای میگه اهتمام خبرگان در رسیدگی به مسائل گوناگون کشور مطالبه رهبری و موضوعی درست است. یعنی اگه شما یه دخالتی هم در مسائل کشور میکنید این مطالبه منه، یعنی من به شما اجازه میدم. یعنی کاملا جمهوریت اسلامیت جمهوریت رو دریده. خود این مجلس خبرگان هم همه نظر کرده ها و نور چشمی های خامنه‌ای عبور کرده فیلتر شورای نگهبان. بنابراین جمع جمهوریت و اسلامیت و در واقع جمهوریت و فقاهت یک دروغ بزرگه. خامنه‌ای یک فرمانده، یک پادشاه سلطان بزرگیست که همه باید تحت فرمانش باشن. علامت دموکراسی و مردمی بودن هم راه پیمایی نیست. علامتش صندوق رأیه، صندوق رأیی که سال به سال دوره به دوره با نظارت استثباتی از حذف میلیون و چپ ها و ملی مذهبی ها شروع شد دیگه رسید به حذف هاشمی رفسنجانی و حذف علی لاریجانی. حالا که خیابان ها رو مردم عرصه اعتراض کردن و فریاد مرگ بر دیکتاتور بلنده، خامنه‌ای اونها رو مردم نمیدونه. مردم رو فقط نور چشمی هایی میدونه که در راهپیمایی خودشون شرکت میکنن و هیچ جای دنیا این رو علامت مردمی بودن یک حکومت نمیدونن.
در همین دیدار علی خامنه‌ای از دشمن نام برده و گفته دیگه کسی حق نداره بگه جمهوری اسلامی برای خودش دشمن میتراشه. بیش از چهار دهه است که جمهوری اسلامی از کلمه دشمن استفاده میکنه. واژه دشمن برای این نظام چه کاربردی داشته از نظر شما؟
خامنه‌ای تنتون که اشاره کردیم میگه که جمهوری اسلامی دشمن نمیتراشه، ذاتش عامل دشمنیه مثلا دشمنان. این از یک دروغ تاریخی شروع میشه ولی به نظر من به یک واقعیت کنونی میرسه. دروغ تاریخیش اینه که از غذا جمهوری اسلامی، یعنی پس از این که انقلاب پیش رفت، رهبر انقلاب و پیرامونش آقای خمینی و پیرامونش با آمریکایی‌ها مذاکره کردن، با اونا دشمنی نکردن، حتی گفتن ما نفت رو میفروشیم، ما با شما هیچ مشکلی نداریم، ما جلوی نفوذ کمونیست‌ها و چپا رو می‌گیریم. اساسا تولد جمهوری اسلامی با توافق دشمن بوده. چیه که آقای خامنه‌ای میگه که ذاتش عامل دشمنیه؟ نه، اساسا جمهوری اسلامی با یک توافق متولد شده، اما به تدریج با اشغال سفارت آمریکا و با این نگاه سفارت محور که ما میخواییم اسلام در واقع شریعت رو در جهان صادر بکنیم و حاکم بکنیم، کاری که طالبان و داعش هم ادعاش رو دارن، بله شما تبدیل به یک نقطه ناآرام و یک سیاست ماجراجویانه در منطقه شدید. بله از اونجا به بعد دشمنی ها آغاز شده. بارها و بارها غربی ها خواستن با شما کنار بیان، مذاکرات پنهان و آشکار کردیم، بعدن زیرش زدیم. برجام یک نمونه شه، حالا ترامپ شاید استثنایی بر اون قاعده باشه که همیشه اینا خواستن با شما کنار بیان. بنابراین جمهوری اسلامی، جمهوری خامنه‌ای و خمینی پس از اشغال سفارت آمریکا یه حکومت دشمن محور بوده، توطئه بین بوده و علاوه بر این دشمنی یک ابزار شده، دشمن یک ابزار سرکوب شده. مردم میان تو خیابون اعتراض کنن، میگه این فتنه دشمنه. گروه‌های سیاسی روشن و ایران، نهادهای مدنی، کانون‌های صنفی فعالیت میکنن، همه اینا گردن دشمنه. یعنی دشمن هم عامل توجیه شده برای جمهوری اسلامی، هم عامل سرکوب، در حالی که مردم ایران اکثریت قریب به اتفاقشون دشمنی با دنیا ندارن، میخوان بر اساس صلح و منافع ملی با جهان زندگی بکنن. و وقتی خامنه‌ای پیر لجبازی که میاد دشمن میکنه، یا باعث خنده مردم میشه و یا بیشتر از اون باعث عصبانیت و نفرت مردم از این که چرا چون این فرد متوهم و توطئه محوری سرنوشت یک ملت رو به گروگان گرفته.
کارکرد واژه دشمن برای جمهوری اسلامی رو از رضا علیجانی شنیدید، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اتحاد سیاسی، فشار بیشتر بر سپاه پاسداران و اعتصاب و نافرمانی‌های مدنی بیشتر، اینها خواسته‌ها و دیدگاه‌هایی است که شاهزاده رضا پهلوی نه تنها دیروز در نشست خبری خود در فرانسه مطرح کرد که این روزها از هر تریبونی بر آن می‌پردازد. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا باز هم خواستار حفظ اتحاد سیاسی در همه ابعاد میان مخالفان جمهوری اسلامی شده، موضوعی که با پژمان گلچین به گفتگو گذاشتم، پژوهشگر فلسفه و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، و از او درباره تعریف اتحاد سیاسی در شرایط کنونی ایران پرسیدم.
مسئله اتحاد رو در زبان روزمرهمون به اشکال و انواع متفاوتی به کار میبریم و هر کسی یک معنا از این واژه رو میگیره و واژگان مشابهی هم کنار اتحاد به کار برده میشه، مثل ائتلاف، مثل همبستگی، و هر گروه و دسته‌ای به گونه‌ای این معانی رو تعریف میکنن. حتی برخی اتحاد دارن که مثلا ائتلاف بین احزاب صورت میگیره، بین افراد صورت نمیگیره، و مناقشاتی رو تولید میکنن. اما چیزی که من بهش میپردازم اینه که شما با هر واژه‌ای اون منظورتون رو میخواین بیان کنین، اول باید بر اون منظورتون مشرف باشید، یعنی بدونید چه میخواهید از این با هم بودن، از این همبستگی. اتحاد، ائتلاف، همبستگی یا هر واژه‌ای از این دست، پیامی که در درونش داره اینه که ما در شرایط موجود نیاز داریم به یک زمین بازی مشترک، نیاز داریم به یک سری از موقعیت‌های مشترک، نه اینکه ما هویت خودمون رو فراموش کنیم، نوع نگاه خودمون رو فراموش کنیم، یا جهت و گوشه‌ای که ایستادیم رو فراموش کنیم. مثلا در احزاب سیاسی در جوامع آزاد و دموکراتیک، احزاب یک اتحاد نانوشته با هم دارن، اینکه نزنن زیر میز بازی. وقتی که دارن با هم رقابت میکنن، حزبی نهایت راست، یک حزبی نهایت چپه، همه اینها یک زمین بازی رو با هم بدون اینکه با هم قراری بگذارن، جایی مکتوبی رو امضا کنن، توافق کردن ناخواسته، به نوعی با هم متحد شدن، تن بدن به شرایط بازی، اقبال عمومی، افکار عمومی، اون رو مرجع قرار بدن و محل اتحادشون اینه که هر کس موضع خودش رو داشته باشه، محیط خودش رو داشته باشه، ادعای خودش رو داشته باشه، اما در محدوده زمین بازی مشترک. پس اگر بشه اتحاد رو یک معنی کرد، اتحاد یک شکل شدن، هم شکل شدن یا یکی شدن نیست، بلکه اتحاد پیدا کردن نقاطیه که ما با هم میتونیم همپوشانی پیدا کنیم و یک زمین مشترکی رو برای با هم بودن در این مبارزه بسازیم. مگه ما بتونیم این مفهوم رو پیدا کنیم، بزرگترین برد خودمون رو در این پروژه سیاسی پیش خواهیم برد. و این کار ظاهرا ساده ای، اما همینطور که در عمل میبینیم کار سختیه.
آقای گلچین، شاهزاده رضا پهلوی خواستار گسترش نافرمانی‌های مدنی و اعتصابات در ایران شده، در شرط فعلی که اقتصاد ایران به نوعی میشه گفت ورشکسته است، اهمیت این نافرمانی‌های مدنی و اعتصابات چقدر میتونه باشه؟
جنبش انقلابی ایران، خیلی‌ها شاید این جنبش رو متصل کنن به 5 ماه قبل، 6 ماه قبل، اما به نظرم این مسیر مسیریه که از خرداد 78 از کوی دانشگاه آغاز میشه، شاید هم از تیر 78 و یا خرداد 76 آغاز میشه، از جایی که مردم اون بخشی که در اول تحولات سال 57 همراهی میکردن با جریانهای انقلابی، آرام آرام متوجه شدن که اون مطالبه‌ای که داشتن که آزادی بود اصلا مسیر دیگری رو طی کرد، و بعد نافرمانی مدنی کردن، مدارای اصلاح طلبانه کردن، سعی کردن با آرام‌ترین وضع ممکن این مسیر رو پیش ببرن، حتی اعتصابات رو در راستای یک نوع مدارای اصلاح طلبانه پیش بردن. اعتراضاتی رو ما داشتیم، فقط ما این اعتراضات اخیر و اعتصابات اخیر رو نداریم، اعتراضات و اعتصابات گذشته رو داشتیم که بی‌نتیجه بود، چون همواره انتظار داشتن سهمی رو بدن تا سهمی رو حاکمیت به اونها بده. اما مسیر وقتی از مسیر اصلاح طلبانه به مسیر براندازانه کشیده شد، تعریف اعتراض، تعریف اعتصاب هم باید تغییر کنه. اعتصابات و اعتراضات در راستای نه مدارا با حاکمیت یا سهم خواهی یا سهم گیری از حاکمیت، بلکه در راستای از پای انداختن حاکمیت. ما باید این واژگان رو همواره در تاریخ سیاسیمون لحاظ کنیم که در چه زمانی داریم از این واژه استفاده میکنیم، برای اینکه ما خودمون دچار یک خطای برداشت از واژگان نشیم و به نظر زمانه امروز زمانه اعتراضات و اعتصاباتی که در راستای براندازی مطلق جمهوری اسلامی گام برمی‌داره. برای همین در شرایطی که مردم در رنج هستن، در فشارهای سنگین اقتصادی هستن، اینکه چقدر امکان پذیر باشه که بتونن بدون حمایت از بیرون، حمایت مالی، اعتصاب بکنن، بسیار بسیار سخت میشه قضاوت کرد یا انتظار داشت از مردم اینکه چنین در رنج هستن بتونن کاری رو تعطیل کنن، مغازه‌ای رو ببندن یا شغلی رو فعلا معلق کنن. به نظر این انتظار انتظاریه که باید پشتیبانی بیرونی هم داشته باشه.
ایشون در بخش صحبتشون به تحریم‌های هدفمند صحبت کردن، این تحریم‌ها چگونه میتونن باشن و چه مسیری رو باید طی کنن؟
ایشون دارن تغییر گفتمان ایجاد میکنن و این کار بسیار هوشمندانه است. تحریم حکومت، خب همه مردم، خیلی از مردمی که درگیرن با حکومت، این رو مطالبه داشتن، مطالبه جدیشون بود که اعتقاد داشتن باید این انجام بشه، و خیلی از زمانهایی که مردم در فقر و مشکلات مالی بودن و هستن حمایت کردند از تحریم هایی که نسبت به سپاه انجام شد و نسبت به جمهوری اسلامی انجام شد. آقای پهلوی از تحریم هدفمند استفاده کردن به این معنا که سپاه رو در لیست تروریستی باید ببره اتحادیه اروپا، و این همه زمانی رو که داره هدر میده، به جای اینکه به سمت مسیری برن که این زمان مردم رو مستهلک کنه، فشار اقتصادی رو به مردم بالا ببره و این همه مردم این که دل در گرو آزادی دارن، آقای پهلوی دقیقاً اشاره میکنن، میگن مردم ایرانی که دارن مبارزه میکنن در خیابون مثل شما هستن، دغدغه آزادی دارن، دغدغه زندگی بهتر دارن، و همین افراد به هیچ وجه حمایت نمی‌کنن از بحث حمله نظامی، اما حمایت می‌کنن از اینکه سپاه رسما به لیست تروریستی اضافه بشه، و اضافه شدن سپاه به لیست تروریستی خودش یک گام مهمی در پیروزی مردم در خیابان‌ها خواهد داشت، چون سپاه مهمترین نیرویی که در حال سرکوب و قتل عام و تصاحب اموال ملی در ایرانه، که هر چقدر بیشتر تحریم بشه، حداقل این اموال بیشتر حفظ میشن و مردم کمتر به خطر میافتن.
خب، صدای پژمان گلچین رو شنیدید، پژوهشگر فلسفه و تحلیلگر سیاسی که درباره تعریف اتحاد سیاسی و نافرمانی‌های مدنی در شرایط کنونی ایران صحبت می‌کرد. شما شنونده رادیو فردا هستید، وقتشه که ما هم شنونده صدای شما باشیم.
با درود ملت فهیم و بزرگ ایران، کنعانی سخنگوی رژیم جمهوری اسلامی گفتن دعوت شاهزاده رضا پهلوی به نشست مونیخ دهنکجی به ملت ایران بوده. خواستم بگم نه سخنگو، این دهنکجی به رژیم شما بوده. پس به قول احمدی نژاد، آب بریز اونجا که میسوزه.
جدیدن رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردن که این نرخ دلار نرخ واقعی ما نیست. من به نوبه خودم اعلام میکنم که راست میگه، نرخ واقعی اینا رو 100,000 تومان ملت غیور ایران، باور کنید راست میگه، و نزدیکتر او چی که شما فکر میکنید، قیمت دلار 100 تومان میشه و شاید دوباره رئیس کل بانک مرکزی بگه نرخی که واقعی که ما میخواستیم همینه.
دلار شد 50,000 تومان. آقای ملت ایران میفهمین یعنی چی؟ البته خب من اون موقع دوزارمون نیافتاد. وقتی بابای گفت اقتصاد مال خره، یعنی همین، یعنی هرج و مرج، یعنی به قول خودشون یه سفره باز افتاده، هر کی دستش رسید به چاپ و ببره. حالا مواظب باشیم اون نیان زمین زیر پامون هم بفروشن بدونی که خودمون خبردار بشیم. اون حواست به یه تیک زمینی که توش نشستی باشه.
این جریان راهپیمایی های جمعه های زاهدان مثل قلب تپنده جنبش زن زندگی آزادی به دلیل انباشت تمام محرومیت ها و تبعیض هایی هستش که در طول حیات منحوس 44 ساله جمهوری اسلامی بر مردم محروم این سرزمین روا داشته شده. ما دست زنان و مردان این سرزمین رو که از اصالت و پارسی بودنشون واقعا باید درس گرفت به گرمی می فشاریم، به اراده و شجاعتشون درود می فرستیم و از این که در شعارهاشون و در متن بیاناتشون همبستگی تمام اقوام ایرانی رو متذکر می شن سپاسگزاریم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. گلایه های شما رو شنیدیم از گرانی دلار و تورم، اما خبرها و تصاویر حکایت داره که اعتراض ها بار دیگر به خاستگاه اقتصادی خودش بازگشته. دولت ابراهیم رئیسی که در مهار سیر صعودی قیمت دلار ناتوان بوده، حالا شاهد حضور هرچند پراکنده اما خیابانی معترضانه. پنجشنبه امروز بیش از قیمت دلار در بازار بیش از 52,000 تومان بود. محمد زرقا میگزارش میده.
دلار 50,000 تومانی معترضان را در بازار تهران به خیابان کشاند تا مهر تاییدی بزند بر ناکارآمدی طرح تازه دولت در راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا. دولت ابراهیم رئیسی میگوید مرکز مبادله ارز و طلا را برای افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز راه اندازی کرده، اما اقتصاددانهایی مانند حسن منصور در لندن نظر دیگری دارند.
برنامه‌ای که بانک مرکزی در نظر داره، اونی که از فخت‌های برنامه‌شون به نظر میرسه، یه نوع کنترل تقاضاست. یعنی میخواهن وقتی میگوین به نیازهای واقعی کشور ارز بدیم، یعنی اینکه ببینیم کدوم متقاضی برای خارج کردن ارز طلب میکنه ارزو، اونو بشنویم.
هنوز این مرکز راه نیفتاده که دلار سیر صعودیش را آغاز کرد. صرافی ملی از اعلام نرخ مصوب دولتی برای ارز باز ماند و نرخ تورم به نقطه جوش خود رسید، چیزی بالای 80% که سیما مؤتمن، اقتصاددان دیگری که ساکن لندن است، تصمیم اخیر دولت را ادامه‌ای بر این روند می‌داند.
اونچه که اتفاق می‌افته، عمده سود بالا رفتن قیمت ارز رو خود دولت خواهد برد، برای اینکه دولت در واقع به نوعی کسری بودجه و هزینه های دیگرش رو میتونه از طریق قیمت بالاتر ارز تعیین کنه. منتها به نظر من میرسه اون چی که اتفاق خواهد افتاد اینکه انتظارات تورمی به شدت بالا خواهد رفت و انتظارات تورمی روی تورمی که مردم در بازار در مورد همه کالاها تجربه خواهند کرد خیلی شدیدتر خواهد بود.
با گذشت بیش از 100 روز از اعتراض‌های سراسری در ایران به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت انتظامی موسوم به ارشاد، بار دیگر شعارهای معترضان و تجمع‌های آنها رنگ و بوی اقتصادی و صنفی پیدا کرده است. از نارضایتی کارگران معدن کرومیت اسفندقه که 3 ماه حقوق از پیمانکارشان طلب دارند. تا تجمع فرهنگیان شیراز با آن قطعنامه پایانیش در 7 بند که مستقیما از آنچه اجرای سیاست‌های نادرست و تبعیض‌آمیز و رشد فزاینده فقر در حوزه اقتصادی نامیده انتقاد کرده بود تا از اجرا نشدن طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان و بیمه ناکارآمد آنان بگوید. مشابه همین تجمع را هم تهران شاهد بود با حضور فرهنگیان بازنشستش که سفره‌ای خالی بر سرانگشتانشان داشتند. خبرهایی هم از تعطیلی بازار عراق منتشر شد و پشت‌بندش خبری آمد که نشان می‌داد بازار علاءالدین هم دست به تعطیلی زده است. همراه این خبر ویدیویی منتسب به مغازه‌داران آنجا منتشر شد که حکم می‌کردند ببندید. هرچند رسانه‌های دولتی در ایران بعدتر صحت تعطیلی این بازار و ویدیوی منتشر شده را زیر سوال بردند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت 13 در برابر پرسشی درباره موج گرانی‌ها گفته است آمادگی پاسخگویی ندارد و اعتراض‌ها به افزایش قیمت دلار را آنچه شیطنت رسانه‌ای نامید دانسته است. نشست مجلس برای بررسی دلایل افزایش نجومی قیمت دلار هم به دلیل حضور نداشتن معاون رئیس جمهور و مدیر کل بانک مرکزی به شنبه پیش رو موکول شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این اوضاع گفتند که در حوزه ارز پاسخی ندارند و به تذکراتشان درباره گرانی ها هم توجهی نشده است. در ماه‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی هشتگ‌هایی هم با عنوان استعفای ابراهیم رئیسی بازتاب پیدا کرده بود. اعتراض‌های اقتصادی همزمان شده است با توقیف روزنامه سازندگی نزدیک به حزب کارگزاران که در آخرین شماره خود گرانی افسار گسیخته قیمت گوشت را مبنا قرار داده بود تا از توقیان گوشت بنویسد. عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به توقیف این روزنامه در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: هنگامی که دولت عصبانی می‌شود چرا جوانان و مردم عصبانی نشوند؟
همانطور که در گزارش محمد زرقامی شنیدید، مردم شعار می‌دادند که در ایران درآمدها ریالی است و هزینه‌ها دلاری.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
صدها فعال سیاسی و مدنی اتهامات و محکومیت سعید مدنی پژوهشگر برجسته اجتماعی را غیر واقعی و ساخته و پرداخته نهادهای امنیتی دانستند. بیانیه یاد شده که به امضای چهره‌هایی چون ابوالفضل قدیانی، علیرضا رجایی و عبدالعلی بازرگان رسیده می‌گوید این رأی به معنای آن است که مبنای سنجش واقعیت اتهاماتی که در نهادهای امنیتی در قالب پرونده‌های سیاسی امنیتی بسته می‌شود در دادگاه‌های ما شرایطی برای رسیدگی قضایی ندارد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
بیش از 600 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای تایید حکم 9 سال زندان برای سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر برجسته ایرانی در دادگاه تجدیدنظر را نشانه دیگر از فقدان استقلال قضایی در ایران دانستند. امضا کنندگان بیانیه دلیل اصلی فقدان استقلال قضایی در کشور را اعمال سیاست مهار منتقدان سیاسی دانسته و نوشتند استقلال قضایی در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی زمانی قابل دسترسی است که چرخشی دموکراتیک در ساختارهای نظام سیاسی مستقر تحقق یابد. آنها همچنین نوشتن اصلاحات ساختاری همان اصلی است که سعید مدنی از سالها قبل با دلسوزی و احساس مسئولیت ضرورت اجتناب ناپذیر آن را مکررن گوش زد کرده است. تقی رحمانی از دوستان سیاسی و نزدیک سعید مدنی در پاریس:
سعید مدنی یه فعال سیاسی مدنی با یه تخصص جامعه شناسانه که بارها درباره عواقب و اینکه جامعه ایران با چه شرایطی مواجه خواهد شد بحث کرده، نظریه سازی، نظریه پردازی کرده و نظریه جامعه جنبشی و گذار از نظام جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک قطعا یا گذار به دموکراسی که مطرح کرد در این مورد پیگیر بود. حالا فعالان مدنی به نظر من در این بیانیه حالا با زبانهای مشخص و محدودیتایی که داشتن در حقیقت دارن یه جامعه شناس دفاع میکنن که در عین تخصص جامعه شناسی کنش هم داره، یعنی یار یاور نهادهای مدنی در ایران هم بوده است، طوری که حساسیت نهادهای امنیتی هم بارها برانگیخته و در مکالمات خصوصی که منتشر شده نام سعید مدنی همیشه برده میشه به عنوان یک کسی که از نظر آقایان نقش مخرب داره. خب خود به خود این استقلال قضایی وجود نداره که سعید مدنی محاکمه بشه. سعید مدنی مجازات شده و این مجازات هم اون حکم ناظالمانه است که بهش دادن.
سعید مدنی اردیبهشت ماه امسال به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی بازداشت شد. این جامعه شناس نیز قبلا و بارها در سالهای 73، 79، 80 و 90 به اتهامهای سیاسی بازداشت و محکوم شده بود. شعبه 36 دادگاه تجنظر تهران هفته گذشته حکم اولیه علیه سعید مدنی را عیناً تایید کرد که 8 سال آن قابل اجراست. چندی قبل هم ده‌ها تن از مددکاران اجتماعی، جامعه شناسان، انسان شناسان، اقتصاددانان و متخصصان علوم ارتباطات با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی سعید مدنی، پژوهشگر علوم اجتماعی شده بودند. در آن بیانیه نیز آمده بود که آقای مدنی با کارهای پژوهشی خود در زمینه‌های اعتیاد، خشونت، روسبیگری و دیگر آسیب‌های اجتماعی نشان داده که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تا چه حد در ایجاد این معضلات مؤثرند. آنها همچنین نوشته بودند سعید مدنی مجموعه‌ای از سیاست‌های عدالت‌خواهانه، دموکراتیک و مشارکت جویانه را راه حل مشکلاتی می‌داند که جامعه ایران را به مرزهای فروپاشی اجتماعی رسانده است. کاظم کردوانی، جامعه شناس در آلمان:
این کسانی که نشستن در ایران و کار میکنن یا چه در خارج به خصوص در ایران، این کلمه‌ای که مینویسن و میپراکنن در واقع این حکومت هراس داره. و اضافه کنیم که حکومت نسبت به کسانی که کار جمعی میکنن، نه الزاما کار جمعی سیاست، هر نوع کار جمعی که در ایران کسی انجام میده که نمونه‌اش رو من زندگی شخصی خود من هست، حکومت به اون حساسه و سعی میکنه که در واقع اون رو خونسا کنه و اگر نتوانست در واقع به زندان میاندازه. من فکر میکنم دستگیری شخصیت فرهنگی دانشگاهی مثل دکتر سعید مدنی در چارچوب در حقیقت یک نوع هم ترس از به اصطلاح سرکوب کار جمعیه و یک نوع ترس از این که نفوذ این آدم ها در وضعیت فعلی ایران باعث نشه که اینا بتونن کسانی رو جمع بکنن و یک نوع آینده نگری حکومت درباره خودش داره که اگر اینها باشن در جامعه فعالیت بکنن، کار جمعی در همون حوزه دانشگاهی، فردا روزی میتوانن مؤثر باشن در این جنبش‌های اعتراضی.
بعد از بازداشت سعید مدنی که نویسنده کتاب‌هایی همچون جنبش‌های اجتماعی، خشونت علیه کودکان در ایران، درباره اعدام و همچنین کتاب اعتیاد در ایران است، انجمن جامعه شناسی ایران هم با اشاره به بازداشت او با ابراز نگرانی عمیق در مورد روند برخوردها، فشارها و بازداشت‌های غیرقانونی نوشتند که طرح اتهامات سنگین مانند ارتباطات مشکوک با بیگانگان به شخصیت‌های علمی، فرهنگی و مدنی نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت است.
امضا کنندگان این بیانیه گفتند چنین احکامی جز محروم کردن جامعه ایران از اندیشمندان متعددی که در راه تحقق آزادی و عدالت کوشش می‌کنند نتیجه‌ای در بر ندارد. گزارشی که شنیدید از وحید پوراستاد بود.
بازار تلفن‌های سری
مهرداشته
شهر اسد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. حالا که گروه‌های مختلف اجتماعی در ایران و بیرون از مرزها در حال تولید فکر و تبادل اندیشه هستند تا در صورت اوج گرفتن دوباره اعتراضات در وضعیتی مناسب‌تر از پیش باشند، بیش از 80 تن زیر متن یک پیشنهاد برای پیمان دادخواهی را امضا کردند تا به گفته خودشان مبنایی برای همبستگی بسازند برای پیشبرد جنبش زن، زندگی، آزادی. پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان، دادخواه و فرزند پروانه اسکندری و داریوش فروهر از کشته شدگان قتل‌های حکومتی پاییز 1377 یکی از امضا کنندگان این بیانیه است. دلایل پیوستن او به این حرکت رو بشنویم.
همونطور که در متن آمده، در واقع این نوعی پاسخ کنشگران و خانواده های دادخواهی در شرایطیه که جنبش زن زندگی آزادی در ایران بردمیده و جان تازه‌ای در واقع به اون جامعه، به ایدئال‌هایی که رو به روی ماست داده، و به ویژه در شرایطی که این حرکت اجتماعی پرشور انجام میشه، ما فکر کردیم که بایستی تلاش کنیم تا تأثیرگذاری جنبش دادخواهی که سالها بر سر اصولی پایداری کرده، بر سر حقیقت و عدالت، که اینها هم از بنیادهای در واقع به پا خواستن جامعه در جنبش زن زندگی آزادی بوده، ما فکر کردیم برای گسترش این تأثیرگذاری و برای تعمیق گفتمان دادخواهی الان لازمه که شروع به کارزاری بکنیم. این در واقع این پیمان نامه یک آغازیه برای ما، یک پیشنهادیه از سوی این گروهی که هر کدوم از بسترهای متفاوت به این حرکت پیوستند، برای اینکه بتونیم با تعمیق گفتمان دادخواهی راه دموکراسی خواهی در ایران رو در پیوند با تعهد به حقوق بشر، تعهد به کرامت انسان پیش ببریم و نگذاریم که حقیقت و عدالت دستاویز بازی‌های سیاسی، دستاویز در واقع نوعی سکوی پرش برای جریاناتی بشه که قصدشون صرفاً قدرت جوییه. این فاصله گذاری به نظرم در این شرایط لازم بود.
خانم فروهر، آیا این خطر احساس شده بود که فکر کردید که با الان وقتشه که یک چنین پیمانی روی کاغذ بیاد و افرادی بپیوندن بهش و شما به عنوان یک کارزار ازش یاد میکنید شکل بگیره؟
ببینید، به هر صورت ما خشمی که در بسیاری از موارد بسیار به حقه، وقتی من خودم این خشم رو به خوبی میشناسم، وقتی شما جسد پاره پاره عزیزتون رو دستگاه حکومتی تحویلتون میده و میدونید که آنچه که انجام شده یک جنایت سازمان یافته حکومتی است، این بغض و خشم در واقع یک آدم نمیتونه در مقابلش خیلی وقتها بیانی بیابه. ولی این با دادخواهی متفاوته. این که مسیر رو بایستی با فرهنگی پالایش داد و اون فرهنگ دادخواهی هم جلوگیری میکنه از این که ما دچار انتقام جویی و زدن بر طبل چرخ بسته خشونت بشیم و هم جلوگیری میکنه از اینکه پافشاریمون رو بر سر حقیقت و عدالت از دست بدیم. ما اگر که روی این دو مبحث پافشاری نکنیم، دوباره دچار تکرار روندهای در واقع معوجی خواهیم شد که همونطور که در متن آمده پایه‌هاش از اون بهمن 57 با اون اعدام‌های روی پشت بام رفاه گذاشته شد و به همین طور جلو رفت تا به جایی رسید که بچه‌ها توی خیابون مورد ضرب گلوله قرار می‌گیرند. حالا ما بایستی در مقابل این حرکت‌ها در واقع با آگاهی، تعمق و تعهد اجتماعی موضع بگیریم. این به نظرم یک پاسخیه به این شرایط.
شما در بخشی از این متنی که شما هم یکی از امضا کنندگان اون هستید، اومده که تا زمانی که تباهی به تمامی دانسته نشود فرجام دادخواهی ممکن نمی شود و آمده که هرگز چنین مباد. فکر می کنید که حالا فارغ از متنی که تهیه شده و کنار هم آمدن شما و بسیاری افرادی که این پیمان رو امضا کردن، چه کار دیگری برای این فرهنگسازی در زمینه دادخواهی میشه انجام داد؟
خب ما تلاشمون همونطور که گفتم این یک برای ما یک پیشنهاده. حتی کسانی که اون رو امضا کردن در بعضی از موارد فاصله هایی ممکنه داشته باشن یا دارن با برخی، ابهام هایی وجود داره. ما میخوایم در واقع یک نوعی از کارزار به راه بیاندازیم. میخوایم گفتگو کنیم با هم، میخوایم مطلب بنویسیم، دعوت کنیم که بیشتر سر این موضوع کار بشه، یک کار جمعی بشه، برای اینکه بتونیم با تعمیق گفتمان دادخواهی پایه‌های جنبش پیشروی زن زندگی آزادی رو بر مبنای عدالت خواهی در واقع محکم کنیم.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان، از امضا کنندگان پیمان دادخواهی. پرستو فروهر فرزند پروانه اسکندری و داریوش فروهر، از کشته شدگان قطرهای حکومتی پاییز 1377 در تهرانه.
10 سال 11 سال
میبینیم یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک.
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست.
یه
روحانی اونا رو حرف می‌زنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
دولت ایالات متحده آمریکا به تمدید لغو تحریم‌ها علیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهد. تحریم رادیو و تلویزیون دولت ایران از سوی آمریکا در سال 2013 میلادی وضع شد، اما با امضای برجام تصمیم بر آن شد تا هر 6 ماه یک بار در مورد لغو یا ادامه این مسئله تصمیم گیری شود. مهدی طه بازگزارش می‌دهد.
دولت جو بایدن قرار است به لغو تحریم‌های رادیو تلویزیون دولتی ایران یا همان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادامه دهد. تمدید لغو تحریم‌های صدا و سیما مسئله تازه نیست و نکته‌ای که باعث شده این بار بیشتر به چشم آید، اعتراضات سراسری در ایران و مطالبات معترضان چه در داخل و چه در خارج از کشور است. صدا و سیما ایران از سال 2013 مورد تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، ولی با عملی شدن برجام این تحریم‌ها برداشته شد و باراک اوباما و البته دونالد ترامپ هر 6 ماه یک بار تعلیق تحریم‌های آن را تمدید کردند. دولت دونالد ترامپ البته در سال 2018 و پس از اعتراضات دی ماه 96، سرکوب معترضان و نقش تلویزیون دولتی ایران در این اقدامات به صورت جدی در صدد تحریم صدا و سیما و افراد وابسته به آن بود. اقدامی که البته هیچگاه عملی نشد و دولت ایالات متحده در آن مقطع نیز لغو این تحریم‌ها را تمدید کرد. با این وجود در سالهای اخیر برخی مخالفان جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف خواستار اعمال تحریم ایالات متحده علیه صدا و سیما شدند. به عنوان نمونه در تیر ماه سال 97 بیش از 50 تن از مخالفان حکومت ایران در نامه خطاب به مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا با اشاره به آنچه نقش کانونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در ایران توصیف شده بود، از دولت آمریکا خواسته بودند تا تعلیق تحریم‌های خود علیه این نهاد را تمدید نکند. پخش اعترافات اجباری از صدا و سیما همواره از جمله موارد نقض حقوق بشر توسط این نهاد دولتی برشمرده شده است. تمدید لغو تحریم صدا و سیما از سوی آمریکا در مقطع کنونی در حالی صورت گرفته که وزارت خزانه داری ایالات متحده اواخر آبان ماه و همزمان با اعتراضات سراسری مردم ایران، رئیس و مدیران ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی و 2 کارمند این سازمان را که از آنها به عنوان بازجو خبرنگار یاد می‌شود، به دلیل آنچه نقش این سازمان در سانسور و محدودسازی آزادی بیان و همکاری با نهادهای امنیتی در پخش اعترافات اجباری و نشر اطلاعات کذب عنوان شده، تحریم کرده بود. آذر ماه امسال هم اتحادیه اروپا صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مدیر و 1 معاون این سازمان و همچنین دو خبرنگار آن را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. این اتحادیه البته پیش از آن شبکه تلویزیونی برون مرزی جمهوری اسلامی پرس تیوی را هم به دلیل نقش داشتن در انتشار اعترافات اجباری خبرنگاران و فعالان سیاسی تحریم کرده بود.
گزارش مهدی تاهباز را شنیدید از تعلیق مجدد تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از طرف آمریکا، موضوعی که بسیار پر سر و صدا بود و خبرگزاری‌های زیادی به اون پرداختند. اما به پایان این مجله خبری می‌رسیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید. ما هم دوست داریم که شنونده صدای شما، نظرات شما باشیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112113 این شماره ماست و آماده شنیدن صدای شما. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون در صلح و آرامش شاد باشید و منم.